ساعت 21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. سه معترض محکوم به اعدام از زندان اصفهان در پیام میگفتند نگذارید ما را بکشند. یک منبع آگاه میگوید افزایش قیمت کالاها و خدمات در فروردین ماه به 70% رسید. و فروش آب انگور در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران ممنوع می شود. شب بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر در چهارشنبه شب 27 اردیبهشت 1402 از رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی سه متهم پرونده معروف به خانه اصفهان که حکم اعدام آنها تایید شده، امروز چهارشنبه در دست نوشته ای از داخل زندان از مردم درخواست کمک کردند. امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، در گفتگو با رادیو فردا صحت این دست نوشته را تایید کرد. دست نوشته ای که نشان می‌دهد این سه معترض جوان همچنان با خطر اعدام روبرو هستند. این سه زندانی در این دست نوشته خود را بچه‌های ایران معرفی کردند و از داخل زندان اصفهان نوشتند از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند. همزمان با پخش دوباره اعترافات اجباری این سه متهم در هفته جاری، خانواده آنها با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام بر فقدان سند، فیلم و تصویر در این پرونده تأکید کردند. در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای دومین ماه متوالی از انتشار آمارهای مربوط به تورم خودداری کردند، یک منبع آگاه در بانک مرکزی به سایت اکو ایران گفت افزایش قیمت کالاها و خدمات در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نزدیک به 70% است که بیشترین نرخ تورم در 30 سال اخیر به شمار می رود. بانک مرکزی ایران از بهمن ماه انتشار آمارهای تورم را متوقف کرده و مرکز آمار ایران برخلاف رویه سابق تنها آمارهای نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات نسبت به ماه قبل از آن را منتشر می کند و هیچ آماری درباره تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه پارسال ارائه نمی دهد. اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهران امروز چهارشنبه اعلام کرد به دستور دادستانی واحدهای صنعتی مستقر در میدان بزرگ میوه و تره بار تهران که تولید آب انگور دارند باید به سرعت دستگاه های آبگیری را جمع کنند. خبرگزاری فارس در این زمینه نوشت که بر اساس مشاهدات در این میدان دستگاه‌های بزرگ آبگیری انگور وجود داشت که مشتریان آب انگور را در حجم‌های بالا مانند دبه‌های 15 کیلویی با تعداد زیاد می‌خریدند. این خبرگزاری این موضوع را قابل تأمل دانسته اما اشاره نکرده که منظور از این عبارت امکان استفاده از آب انگور برای تولید شراب است یا خیر. دادستانی تهران تولید و فروش آب انگور در میدان بزرگ میوه و تره بار تهران را مصداق تغییر کاربری دانسته و اعلام کرده است که واحدهای صنفی باید دستگاه‌های آبگیری را جمع کنند، در غیر این صورت مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد شد. در سال‌های گذشته نیز موضوعات مربوط به آبگیری انگور خبرساز شده بود. غزاله شارمه، دختر جمشید شارمه، زندانی سیاسی دو تابعیتی محکوم به اعدام، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آلمانی خواستار معامله دولت آلمان با جمهوری اسلامی برای نجات جان پدرش شد. خانم شارمه سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ولت گفت در شرایط فعلی که پدرم در آستانه اعدام قرار دارد هیچ راه دیگری بجز معامله با رژیم ایران وجود ندارد. جمشید شارمهد فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد سال 1334، تبعیه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. او مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. حالا نوبت به پخش برنامه تماشاگران میرسه برای نگاه دقیق تری به تحولات ورزشی ایران و جهان. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
تماشاگران تحمل حق هر کسی.
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت.
هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران، جام قهرمانی به شاگردان یحیی میرسد یا مرایس؟
لغو مسابقه فرمول 1 ایتالیا به دلیل سیل. فصل جاری فرمول 1 از 23 به 22 مسابقه کاهش پیدا کرد.
دوپینگ پدیده تکواندوی ایران، رضا کلهر به مدت 4 سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد.
رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا، قطر و کویت حریفان شهداب برای رسیدن به دیدار پایانی.
و تغییرات روی نیمکت تیم ملی بسکتبال ایران، هاکان دمیر جانشین سعید ارمغانی.
لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجشنبه به پایان میرسه و تکلیف قهرمانی این دوره از مسابقات هم به روز پایانی کشیده شده. پرسپولیس و سپاهان که حالا به ترتیب با 63 و 62 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم جدول قرار دارن، در هفته پایانی هر دو مهمانن. پرسپولیس صدرنشین در مازندران با نساجی بازی میکنه و سپاهان هم به کرمان سفر میکنه تا مقابل مس قرار بگیره. شاگردان یحیی در صورت پیروزی در بازی پایانی یک بار دیگه قهرمان لیگ برتر میشن، اما تیم مرایس تنها در شرایطی میتونه قهرمانی رو جشن بگیره که سرخپوشان در هفته پایانی نتیجه نگیرن. جدال سرخهای تهران و زردپوشان اصفهان برای کسب قهرمانی اونقدر جذاب شده که حالا سازمان لیگ هم تصمیم گرفته در هر دو استان به همراه مدال‌ها و جام حذفی در انتظار 90 دقیقه هفته پایانی باشه.
از فوتبال سری بزنیم به دنیای سرعت. مسابقات فرمول 1 آخر هفته ایمولای ایتالیا به دلیل سیل در منطقه امیلیا رومانا محل برگزاری مسابقه کنسل شد. بنابر گفتگوهای بین مسئولان فرمول 1، رئیس مسابقات اتومبیل‌رانی و مسئولین محلی، مسابقات فرمول 1 به دلیل حفظ امنیت رانندگان، تیم‌ها و هواداران لغو شد. رانندگان فرمول 1 از جمله ماکس ورشتاپن پیشتاز رقابت‌ها لغو مسابقه ایتالیا رو بهترین تصمیم اعلام کردند. با کنسل شدن مسابقه فرمول 1 ایتالیا، تعداد مسابقات این فصل از 23 به 22 کاهش پیدا کرد و به تعداد فصل قبل رسید. سیل ایتالیا با مرگ 5 نفر همراه بوده و هزاران نفر هم مجبور به ترک خونه هاشون شدن.
از فرمول 1 بریم به تکواندو. رضا کلهر، ملی پوش تکواندو ایران، به دلیل دوپینگ 4 سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد. ملی پوش وزن منهای 68 کیلوگرم تکواندو ایران که صاحب مدال طلای گرند اسلم چین شده بود، به دلیل مثبت اعلام شدن تست دوپینگش در این مسابقات و استفاده از ماده ممنوعه استروئید آنابولیک، از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شده. کلهر که یکی از امیدهای ایران در مسابقات جهانی و المپیک بود، از لیست تیم ملی تکواندو ایران برای مسابقات جهانی باکو هم خط خورده. کلهر سال گذشته و در مسابقات جهانی مکزیک هم صاحب مدال برنز شده بود. اصغر رحیمی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون تکواندو ایران، هم با تایید این خبر گفته اون یکی از پدیده‌های تکواندو ایران بود و متاسفانه هیچ راهی برای دفاع از کلهر نداریم. فقط باید تلاش کنیم تا محرومیتش کاهش پیدا کنه.
از تکواندو سری بزنیم به والیبال. حریفان شهداب یزد در رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا مشخص شدند. شهداب که با 3 برد و به عنوان صدرنشین گروه B این رقابت‌ها به دور دوم صعود کرده بود، امروز استراحت می‌کنه و از فردا کارش در دور دوم آغاز میشه. شاگردان محمد رضا تندروان فردا و در اولین بازی از گروه دوم مقابل اسپورتینگ کویت قرار می‌گیرن و جمعه در دومین بازی این مرحله با پلیس قطر روبرو میشن. دیدارهای نیمه نهایی و نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا هم روزهای شنبه و یک شنبه 30 و 31 اردیبهشت ماه برگزار میشه.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، هاکان دمیر سرمربی مشهور اهل ترکیه به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران معرفی شد. این سرمربی نام‌آشنا که در پنجره‌های انتخابی 5 و 6 جام جهانی هدایت تیم ملی ترکیه را بر عهده داشت، قراردادی 1 ساله با ایران امضا کرده و جانشین سعید ارمغانی شده. انگین آتامان دیگر مربی مشهور ترکیه که در تیم‌های ملی و باشگاهی این کشور و چند تیم باشگاهی اروپایی سابقه فعالیت داشته، به عنوان دستیار اول روی نیمکت ایران حضور پیدا میکنه. هاکان دمیر قراره در جام جهانی 2023 و بازی‌های آسیایی هانگجو هدایت ایران رو بر عهده داشته باشه. تیمی که البته در جام جهانی قبلی نتایج بدی گرفته بود، اما به موفقیتش در بازی‌های آسیایی امیدهای زیادی وجود داره. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره وضعیت این روزهای بسکتبال ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و سعیده فتحی خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. سعیده سلام، خوش اومدی به تماشاگران. سعیده، هاکان دمیر که یکی از مربیان مطرح بسکتبال در ترکیه و اروپا، هدایت تیم ملی ایران رو در دست گرفت. چه آینده‌ای با این مربی در انتظار بسکتبال ایرانه؟
منم سلام میکنم به شما و شنونده خوب برنامه‌تون. به نظر من همکاری با هاکان دمیر مثل هندونه سربسته است. نمیتونیم خیلی مطمئن از الان بگیم که خوبه یا بد. به هر حال حتما مربی خوبی که به تیم ملی ترکیه رسیده و تجربه حضور توی لیگ‌های اروپایی مثل سوئیس و رومانی رو داره. اما از اون طرف هم الان با تیم مانیسا توی لیگ ترکیه نتایج چندان خوبی نگرفته. با 11 برد و 17 باخت تو رده 11ام لیگ 16 تیمی قرار داره. به هر حال اول باید ببینیم فدراسیون بسکتبال چه هدفی رو برای به کارگیری مربی ترسیم کرده و از اون چی میخواد. به نظر من فدراسیون باید تو بخش برنامه‌ریزی کمی سازماندهی بهتری انجام بده. باید بدونیم چطور میخوایم از یه نقطه به نقطه دیگه برسیم. بحث مالی هم به هر حال مهمه. چه تدارکاتی برای تیم ملی در نظر گرفته شده؟ در کل باید بدونیم برنامه‌ریزی برای تیم ملی به چه شکلیه و با چه هدفی این مربی رو انتخاب کردن.
خب ایران با سعید ارمغانی موفق شد سهمیه جام جهانی بگیره و شرط ادامه همکاریش هم همین بود. اما چرا در نهایت تصمیم به قطع همکاری با ارمغانی گرفته شد؟
به همه واقعیت اینه که ما خوب نتیجه نگرفتیم. همه میدونیم صعود به جام جهانی رو مدیون استرالیا هستیم، چون اول از همه استرالیا به ایران نیومد و ما راحت تونستیم برنده این بازی بشیم. با یک امتیاز بیشتر بالاتر از قزاقستان قرار گرفتیم و بعد هم استرالیا با شکست قزاقستان در واقع ایران رو رای جام جهانی کرد. به هر حال 6 پیروزی و 5 شکست و صعود با اما اگر راضی کننده نبود. از طرف دیگه هم فدراسیون آقای ارمغانی رو با شعار جوانگرایی آورد، اما اونطور که باید شاید چنین اتفاقی نبودیم و دیدیم که از بازیکنایی مثل مهدی کامرانی و آرن داوودی که خدافظی کرده بودن دوباره دعوت به همکاری شد که همین باعث به وجود اومدن یه سری انتقادها شد و در واقع نشون داد پشتوانه بسکتبال ایران خالیه. بعدها فسخ قرارداد آقای ارمغانی هم بحث برانگیز بود، اونم به خاطر بندی که گفتی تو قرارداد وجود داشته شد به صورت خودکار اون تمدید میشد در صورت راهیابی به جام جهانی. به هر حال با شناختی که از آقای ارمغانی داریم، بعید میدونم که بخواد برای فدراسیون تیم ملی سنگ اندازی کنه و شکایتی انجام بده. اما به هر حال گلهشون هم به جا بود. فدراسیون حتما باید با ایشون تماس میگرفت و صحبت میکرد در رابطه با فسخ قرارداد.
خب سعید، حالا ایران با یه کادر فنی جدید در جام جهانی حاضر میشه. با توجه به شکل آماده سازی و زمانی که خب تا شروع جام مونده، آیا میشه به موفقیت ایران در این مسابقات امیدوار بود؟
واقعیتش ما نمیتونیم انتظار پیروزی مقابل این تیم‌ها رو داشته باشیم. اسپانیا، برزیل، ساحل آج به هوا تیمای قوی هستن، اما خوبی داستان اینجاست که ما 3 بار در جام جهانی حضور داشتیم و 2 بار با برزیل رو 2 بار با اسپانیا بازی کردیم. البته همه بازی‌ها رو باختیم، اما به هر حال شناخت خوبی از این تیم‌ها داریم. ما 2019 مقابل اسپانیا بازی خوبی رو انجام دادیم، 75-67 بازی رو واگذار کردیم. ساحل آج احتمال این که بتونیم شکستش بدیم وجود داره، اما به هر حال این تیم هم تو برنامه‌های توسعه NBA قرار داره، لیگشون رو با همکاری اونا رو اندازه کردن، نقره جام ملت‌های آفریقا رو سال گذشته کسب کرده و تو رده 42 فیفا قرار داده. به هر حال تیم قوی هستش، اما احتمال این که بتونیم شکستشون بدیم وجود داره. در واقع میتونیم بگیم ما جام جهانی بیشتر باید انتظار یه ارائه بازی خوب داشته باشیم، تلاش کنیم تا زنگ تفریح نباشیم. متأسفانه هر دوره که شرکت می‌کنیم داستان همینه و تا به الان برنامه‌ریزی نداشتیم که بتونیم تیم‌های قوی که در سطح جهان هستن شکست بدیم.
ممنون از شما سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی که مهمون امشب تماشاگران بودیم.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا شنبه هفته آینده که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.